بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه واللوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن الشبيب، إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى يوم القيامة فاحزن بحزننا وافرح بفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أن رجلا أحب حجرا لحشره الله معه يوم القيامة. روز آغاز ماه محرم و ابتداء سال قمری است. ماه محرم آخرین ماه از ماه‌های حرامه. ماه‌های حرام سه ماه پی در پی دارد: ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، و یک ماه جدا اون ماه رجب است. این چهار ماه رو خداوند متعال عددش رو در قرآن ذکر کرده است. می فرماید: ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. تا به اینجا که می فرماید: منها 4 حرم. جنگ و خونریزی در ماه‌های حرام در عصر جاهلیت هم مورد نهی بوده، نمی کردن، خونریزی نمی کردن. قرآن هم می فرماید: یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر. این نشان میده که ماه حرام ماهیست نزد خداوند متعال هم احترامش لازمه. در این حدیث ریان که یک بخشش خونده شد و نزولش هم مال امروز هست، ریان ابن شبیب که مرحوم شیخ صدوق نقل می کند این حدیث رو از ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم از پدرش نقل میکنند، عرض میشود که علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم و ابراهیم ابن هاشم از ریان ابن شبیب حدیث رو نقل میکند. میگوید: دخلت علی ابی الحسن الرضا صلوات الله و سلامه علیه در اول روز محرم، فی اول یوم من شهر محرم، وارد خدمت حضرت شدم. دیدم حضرت خیلی گریه کردن، به طوری که اشک چشم اون حضرت محاسنشون رو تر کرده. به حضرت عرض کردن که چرا گریه کردید؟ مناسبت امروز چیه؟ فرمود: مگر نمیدانی امروز روز اول ماه محرم است و روز اول عزای جدم حسین است. در ادامه اون حدیث آمده است حضرت فرمودن که مردم جاهلیت محرم رو که ماه حرام بوده ارج می نهادند، خونریزی و سفت دماغ نمی کردن در این ماه محرم. اما این امت، همین تعبیر روایت، این امت نه حرمت ماه رو نگه داشتن و نه حرمت پیامبر رو نگه داشتن. در ادامه حضرت می فرماید جدم حسین ابن علی سلام الله علیه رو به قتل رسوندن، یوز به حکما زب حکما یوز به حکفش. من این عبارت رو ترجمه اجازه بدید نکنم، به همین عبارت بسنده کن. بعد در ادامه حضرت می فرماید که و قتل معه من اهل بیته ثمانیت و عشر رجلن ما لهم شبیهون فی الارض. 18 نفر رو با جدم امام حسین از اهل بیت شهید کردن که نظیر و بدیل روی زمین نداشت، حالا غیر از اصحاب امام حسین. لذا حضرت بهش فرمودن که یبن شبیب این کنت باکین شیئن فبک علی الحسین، اگر خواستی گریه کنی برای چیزی برای حسین ابن علی گریه کن. روایت مفصلی است، من یه بخشیش هم خونده. چون جلسه اول هست اجازه بفرمایید یک نکته قابل توجهی رو من مطرح کنم و راجع بهش بحث کنیم. اون نکته این است، چرا ما بایستی هر سال عزای امام حسین علیه السلام رو تکرار کنیم؟ این سوال رو میکنم، چرا تکرار کنیم؟ معمولا یک کسی که از دنیا میرود یک مراسم ختمی براش گرفته میشه، بعد شب سوم یا هفت یا چهلوم یا سال تمام میشه. اما امام حسین سلام الله علیه مراسمش هر ساله، بلکه نه، باید بگیم در طول سال مجالس امام حسین هست و تکرار میشه. این تکرار چرا؟ چون این همه هزینه می شود، این همه وقت گذاشته می شود، این همه عمرها صرف می شود برای اقامه این مجالس، چرا بایست این طور بشه؟ در پاسخ این مسئله یه نکته رو من عرض می کنم، اون این است که اساساً آیا تکرار در زندگی ما و اساساً در این نظام هستی تکرار یک امر مذمومی است یا یک امر مطلوبی است؟ چگونه است مسئله تکرار؟ ما وقتی مراجعه میکنیم به این نظام میبینیم خداوند متعال این نظام هستی رو به گونه ای قرار داده که تکرار رو ما درش مشاهده میکنیم، تکرار رو مشاهده میکنیم. فرض بفرمایید شب و روز رو ما داریم میبینیم تکرار میشه شب و روز. قرآن مجید میفرماید اگر شب رو خداوند جعل اللیل سرمدا، این شب همینطور ادامه پیدا میکرد، تکرار نمیشد، زنده ای دیگه نبود. روز اگر ادامه پیدا میکرد و دائمی بود، زنده ای نبود دیگه. پس نفس این تکرار مشخصه، حکمتش هم روشنه. چرا تکرار؟ فصول تکرار میشه، گیاهان هر ساله زنده میشن و دو مرتبه در پاییز خزان میکنن و به خواب میرن. در حقیقت این تکرار رو ما در نظام هستی میبینیم. در خودمون هم این تکرار هست. ما قریب شبانه روز 20,000 مرتبه تنفس میکنیم، یعنی ریه ما اکسیژن هوا رو میگیره و منتقل به خون میکنه و کربن رو از خون میگیره و بیرون میده. این تکرار ادامه حیات ماست. ما اگر این تکرار در حیات ما ادامه پیدا نکند، ما به زندگیمون خاتمه داده میشه. پس تکرار هست. ما بایستی غذا خوردن رو تکرار بکنیم، خوابیدن رو تکرار بکنیم. نمیتونیم بگیم تکرار در نظام هستی یک امر مذمومی است، بلکه تکرار رو ما میبینیم یک امری است لازم و ضروری در بعضی از موارد. بله، وقتی میایم در حوزه شریعت ممکن است در برخی از جهات تکرار مطلوب نباشه. مثلا گفتن اگر چیزی رو از کسی میخواید اصرار نکنید، چون اصرار مطلوب نیست. کثرت الالها توجب المعنى، تکرار خوب نیست. اما همه جا اینطوری نیست. آیا در درس خوندن هم تکرار خوب نیست؟ سابقا میگفتن که از درس و حرفون و تکرار و الفون، باید انسان تکرار بکن. این راجع به نفس تکرار. اما راجع به مجالس امام حسین سلام الله علیه چرا تکرار؟ عرض میکنیم مجالس امام حسین سلام الله علیه یک حیث عالی دارد و یک حیث استقلالی. من توضیح عرض خواهم کرد. یک جهت عالی دارد مجالس امام حسین و یک جهت استقلالی. جهت عالی دارد یعنی یک وسیله است برای هدف دیگر. هدف چیز دیگری است، مجلس وسیله است. این یک حیث. یک حیث دیگری هم دارد مجالس امام حسین، حیث استقلالی است. این که خود مجلس هدف است، نه این که مجلس وسیله باشد برای چیز دیگر. هر دو حیث در مجالس امام حسین سلام الله علیه هست، هم حیث عالی و هم حیث استقلالی. به هر دو حیث تکرار مجلس لازم است. توضیح از کان کرد که روشن بشه مطلب. اما اینکه مجلس امام حسین سلام الله علیه وسیله است برای یک هدف، با این بیان مجلس امام حسین تشکیل می شود، پیامهای دین به مردم ابلاغ می شود به برکت امام حسین. معارف دین، اخلاقیات دین، احکام دین در این مجالس امام حسین توسط این مجالس به مردم منتقل می شود. خب این یه امر لازمی است. تکرارش هم لازم است، زیرا اولا همین طوری که به اصطلاح این مجالس تکرار می شود، انسانهای جدیدی، کسانی که بالغ نبودن بالغ می شن، جوان می شن، میان و خصوصا تو مجالس مطالب متنوعی مطرح می شود. اینا تمام جزء معارف دینه و این معارف دین بایستی درش تکرار باشه. اگر تکرار نباشه مردم بهره نمیبرند از معارف دین. پس اگر مجالس امام حسین سلام الله علیه وسیله‌ای باشد برای یک هدف دیگری و اون هدف رسوندن پیام دین توسط این مجالس هست که هست، تکرار درش هست و بایستی تکرار درش باشه. و شاید این که رسول خدا در اون حدیث مشهور فرمودن و انا من حسین، من هم از حسین هستم، چون دین پیامبر به وسیله همین مجالس که به نام مقدس امام حسین سلام الله علیه تشکیل می شود، دین پیامبر از همین طریق ترویج می شود و به مردم می رسد. این جهت عالی مجالس امام حسین. و اما جهت استقلالی مجالس امام حسین که اصلا خود مجلس امام حسین مطلوبه، کاری نداریم که مقدمه باشد برای هدف دیگری، بازم تکرار درش مطلوبه. با این بیانی که عرض میکنم اون این است که ما هم عقلن و هم کتابن و هم سنتن مأمور هستیم به این که پیامبر و خاندان پیامبر رو دوست داشته باشیم. این تولی یکی از اموری است که عقلم حکم میکنه بهش. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ما وظیفه داریم عقلا کسانی که چشیده این عالم و هدف از خلقت این عالم این ذوات مقدسه، ما اینها رو دوست داشته باشیم. قرآن مجید هم ما رو به این دوست داشتن خانده می فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر خدا هم ما رو به این محبت خوانده، هم احادیث خاص و هم احادیث عام. در احادیث عامی که از رسول خدا رسیده مثل این خبر فرمود ایمان به من نیاورده مگر اون کسی که من رو از خودش بیشتر دوست داشته باشه و اهل بیت من رو بیشتر از اهل بیت خودش دوست داشته باشه. این حدیث عامی است و اما حدیث خاص، این حدیث رو که در جوامع روایی عامه آمده مثل این حدیث احب الله من احب حسینا، خدا دوست دارد اون کسی که حسین رو دوست دارد. انسان تعجب میکنه عامه از این احادیث خیلی راحت عبور می کنن. این حدیث خیلی حدیث عجیبی است، اونم در منابع دست اول عامه در صحاحشون احب الله من احب حسینم، خدا دوست دارد اون کسی که حسین رو دوست دارد. خب ما این دوستی رو اگر امروز بخواهیم به نمایش بگذاریم چگونه بایستی به نمایش بگذاریم؟ علاقه یک امریست مکنون در وجود انسان. ان للحسین، از رسول خداست این حدیث، ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه او مکتومه. حسین در دلهای مؤمنین یک محبتی براش هست نهفته در دلهای مؤمنین. این محبت رو اگر مردم بخوان اظهار بکنن چطور باید اظهار بکنن؟ اظهار این محبت به همین مجالس و محافل هست امروز، جز این راهی نیست. یا مجلس، یا زیارت، یا گریستن، اینها تجلیات اون محبته، چیزهاییست که اون محبت رو نشان میده و محبت توسط اینها بارز میشه و نشان داده میشه. خب این یک مقصودیست خودش مطلوبه که انسان محبت رو اینطور نشان بده و اینطور بنمایاند که من محب این خاندان هستم به عنوان یک وظیفه الهی که بایستی اهل بیت رو دوست داشته باشم، پیغمبر رو دوست داشته باشم، اهل بیت رو دوست داشته باشم. این تکرار به خاطر همینه، این ابراز محبت است نسبت به ساعت قدس آقای امام حسین سلام الله علیه در ایام عزا اون وقت در ضمن این حدیثی که خونده شد قسمت آخر حدیث ریان ابن شبیب همینه، من میخونم دو مرتبه قسمت آخر حدیث رو. فرمود یبن شبیب، حضرت فرمود یبن شبیب، این سر رکن ان تکون معنا فی درجات العلا یوم القیامه، اگر تو رو شاد میکنن روز قیامت در اون درجات بالای بهشت با ما باشی، فحزن لحزننا و افرح لفرحنا. با حزن ما محزون باش، با فرح ما شاد باش. و علیک به ولایتنا، ولایت ما رو داشته باش. فلو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه يوم القيامه، اگر یک سنگ رو دوست داشته باشه، المرء ما من احب یا ما احب، اگر انسان یک سنگ رو دوست داشته باشه، خدای متعال او رو با همون سنگ روز قیامت محشورش میکنه. یعنی بت پرستایی که سنگ رو میپرستیدن با همون محشور میشن. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، با همون مشهور میشن. بنابراین ما این مجالس و محافلی که برپا میکنیم و تکرار هم میکنیم، میخواییم محبت خودمون رو نسبت به خاندان پیامبر عرضه کنیم. مضافاً بر این که شما امروز در دنیا ملاحظه میکنید، نه همه در راستای پاسخ به اون سواله، یک روز ملی یا چند روز ملی تو دنیا هست. این کشور یه روز ملی داره، اون روز ملی رو به یک سال که بسنده نمیکنه، این روز ملی رو هر سال جشن میگیره. یا یک حادثه یه اتفاق افتاده، به یاد بود اون حادثه هر سال اون روز اون حادثه رو گرامی میدارن، تکرار میکنن. این یک چیزی نیست که مربوط به ما باشه، یک چیزی جنبه جهانی داره. مضافاً بر این که سیره ائمه علیهم صلوات الله بر همین بوده، خودشون حضرت رضا سلام الله علیه روز اول محرم می‌نشینه گریه میکنه. در یک حدیثی حضرت رضا سلام الله علیه می‌فرمایند پدرم حضرت کاظم هلال ماه محرم که رؤیت می شد لا یرا ضاحکا، پدرم رو دیگه کسی خندان نمی دید. این کعابه، کعابه همین حزن اندوه، تعبیر کعابه تو روایت، این کعابه در چهره پدرم نمایان بود تا روز دهم. روز دهم که می رسید اون روز اوج اندوه پدرم بود و می فرمود فی مثل هذا اليوم قتل الحسین علیه السلام، مثل چنین روزی بود که حسین ابن علی به شهادت رسید. خب اینها و ده ها صد ها روایت در این رابطه هست که ائمه علیهم صلوات الله مجلس عزا می گرفتن، این مجلس عزا رو تکرار میکردن، مشوق مردم بودن به این که مجالس عزا رو برپا کنن. ان تلک المجالس احبها، این متن یک روایته، این مجالس رو فرمود من دوست دارم اینطور مجالس. یک نمونه ای رو که من مقدمه روزم هست رو عرض کنم، یک شخصی از اصحاب حضرت صادق و از اصحاب حضرت باقر هر دو به نام ابو هارون مکفوف، ایشون آمد محضر حضرت صادق سلام الله علیه. حضرت بهش فرمود که یا ابا هارون تن شد شعر فی الحسین، قال نه. حضرت بهش فرمود تو برای حسین علیه السلام شعر میخوانی؟ گفت بله. حضرت بهش فرمود انشد، شروع کرد ایشون خودش میگه شروع کردن این ابیات رو خوندن، عمر العلا جدست الحسین فقل لأعظمه الزکیه. فرمود نه انشد کما تنشدون عند قبره، اونطوری که کنار قبرش میخوانی با آهنگ تکیه صوت اونطور بخوان. ایشون شروع کرد خوندن. اجازه بدید من همون اشعاری که خدمت امام صادق خونده شده همونا رو بخوانم. عمر العلا جدست الحسین فقل لأعظمه الزکیه یا اعظم ما زلت من وطفاء ساکبت رویه فاذا مررت بقبره فاتل به وقف المطیه وابش المطحر للمطحر والمطحرة نقيا كبكاء مؤبلة أتت يوما لواهدها المنية. دیدم عشق امام صادق جاری شد، شروع کرد گریه کردن. حضرت همون مرور کن ادامه بده. دیدم زنها میگه پشت پرده نشستن. گفتم یا فرمقومی یا فرمقومی و سعدی و اندبی مولاکی و علال حسین فأسعدی به بکاکی. یه وقت دیدم فستعبر الامام علیه السلام و تهای جنسا، دیدم صدای گریه زنهام بلند شد از وجد. این سیره امام صادق علیه السلامه در مراسم عزای امام حسین. ما مایستی همین سیره رو زنده کنیم و داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، امروز روز اول ماه محرمه، شاید همین حدود عصر حضرت رسید به قصر بنی مقاتل، یک ملاقاتی داشت با دو نفر در اونجا، امر مشرقی یا مشرقی و یک کسی دیگه از دوستانش. میگوید رسیدیم خدمت حضرت در قصر بنی مقاتل، من نگاه کردم به صورت حضرت، دیدم محاسن حضرت سیاهه. به حضرت عرض کردم آقا این خضابه یا موی خود شماست که سیاه هست؟ فرمود اسرع الشیب الینا، پیری زود به سراغ ما آمده. ما بنی هاشم زود پیری به سراغمون میاد. اون مصائبی که بر ما وارد شده طبیعی است که انسان رو زود محاسنش رو سفید میکنه. بعد میگوید حضرت به من فرمودن که تو ما رو یاری میکنی؟ گفتم که آقا من دیونی به مردم بدهکار هستم، بایستی اینها رو برم تسویه حساب کنم. به اون کسی هم که با من بود به اونم حضرت همین پیشنهاد رو کرد. گفت آقا منم اماناتی پیشم هست، نمیتونم الان شما رو همراهی کنم. حضرت فرمودن که خب پس اگر چنینه از این بیابان بیرون بروید، فردا صدای مظلومی من در این صحرا بلند خواهد شد. اگر صدای مظلومی من بلند شد و مرا یاری نکردید، خدا به صورت شما رو به آتش خواهد انداخت. من سمع و یتنا فلم یجبنا شبه الله علی وجهه فی نار جهنم. این ملاقاتی بوده که حضرت امروز داشتن. امشب حضرت در راه بودن، معمولا شبها حضرت تیه طریق نمی کردن، شبها رو می موندن، اما شب دوم محرم که صبح روز دوم، روز پنجشنبه هم بوده، دوم محرم حضرت رسیدن سرزمین کربلا، شب رو راه می رفتن و شب رو در مسیر بودن و شاید اینم یک حکمتی داره شد. به هر حال این قافله در مسیر هستند و دارن میان به سمت کربلا و به کربلا نزدیک می شوند. زینب کبرا دختر امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا میان این قافله است و احیانا اگر میخواد پیاده بشه برادرها هستند، برادرزاده ها هستند. با عزت زینب رو آوردن به سرزمین کربلا، اما 11 روز بعد وقتی خواست زینب حرکت کند از سرزمین کربلا، یک نگاهی کرد، دید تمام عزیزانش قطعه قطعه شده رو زمین افتادن. صدا زد برادر حسین جان برخیز، خواهرت رو سوار کن، محرم زینب رسیده وقت سواری بر شتر من، نه محمل و نه اماری.
السلام عليكم يا رب العالمين.